إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای تک تک شما خداجویان و نماز خانان گرانقدر.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك سبحانا
یا خالقنا یا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرآن کریم را بهترین دارو برای رهایی بشر از آلام و رنج ها معرفی کردند. ایشان که خود مفسر و قاری متبحر قرآن به شمار می آیند، یادآور شدند که خداوند خود این کتاب آسمانی را شفای سینه ها قرار داده و در آیه 82 سوره اسراء به صراحت می فرماید و ما آنچه از قرآن نازل می کنیم شفای دل و رحمت الهی بر اهل ایمان است و به ستمگران جز زیان نمی افزاید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشهایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با شاعران و مداحان اهل بیت علیهم السلام در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. جان باختن حداقل 8 تبع افغانستانی در حادثه غرق شدن قایقی در سواحل یونان. و بزرگداشت روز مادر در ایران و افغانستان. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خجسته سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و نیز سالگرد ولادت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، هزاران نفر از شاعران و مداحان اهل بیت علیهم السلام طبق روال سالهای گذشته صبح امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند. در ابتدای این مراسم شاعران و مداحان و مدیح سرایی پرداختند. مشروع سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار در بخشای بعدی خبر به آگاهی خواهد رسید. مقام های یونانی اعلام کردند که قربانیان یقایق غرق شده در سواحل این کشور همگی شهروندان افغانستان هستند. در پی غرق شدن یقایق حامل مهاجران غیر قانونی، تیم‌های نجات یونان 18 سرنشین این قایق را که همگی افغانستانی بودند از آب بیرون کشیدند که 8 تن از آنها جان باخته بودند و بقیه به شفاخانه منتقل شدند. این قایق روز جمعه به دلیل فرار از کشتی گزمه گارد ساحلی یونان غرق شد. همچنین دو شهروند ترکیه به عنوان عامل قاچاق این پناهجویان بازداشت شدند. این دومین رویداد مرگباری است که در یک هفته گذشته در سواحل یونان رویداد است. در حادثه مشابه قبلی نیز 7 مهاجر غیرقانونی دیگر جان باخته بودند. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت نروژ بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید کرد. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، از دیدار شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، با شارژ دافیر نروژ برای افغانستان خبر داده است. دو طرف در این دیدار درباره موضوعات سیاسی و بشری گفتگو کردند. همکار ما قریشی در کابل در این باره گزارش می‌دهد.
در دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با کاردار سفارت نروژ برای افغانستان به حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید شد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، از دیدار شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، با شازافیر نروژ برای افغانستان خبر داده است. تکل میگوید:
برنامه 4 وزارت سیاسی ما این کابل ته نروژ هوا ده.
در این دیدار شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت، از سفر شازافیر نروژ و هیئت همراهی وی به کابل ابراز خرسندی نمود. روابط سیاسی افغانستان و نروژ را مهم خواند. تکل اضافه کرد که طرفین در این دیدار علاوه از گفتگو پیرامون موضوعات سیاسی و بشری تاکید کردند که برای برداشتن هر گونه موانع و معضل باید گفتگوهای سازنده صورت بگیرد. این دیدار و سفر در حال صورت می‌گیرد که به تازگی وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که حکومت طالبان در انزوا قرار گرفته. اما طالبان می‌گویند که روابط ما با جهان روز تا روز در حال گسترش قرار دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رهبر طالبان در فرمان جدید دستور داده است که برای قاچاقبران انسان بین 1 تا 3 سال زندان تعیین شود. به فرمان رهبر طالبان، محاکم نظامی حکومت سرپرست قاچاقبران انسان را بار اول به 1 سال حبس، بار دوم به 2 سال و بار سوم به 3 سال حبس محکوم میکنند. در این فرمان وزارت داخلی طالبان موظف شده که قاچاقبران انسان را پس از بازداشت به محاکم نظامی معرفی کند. این وزارت همچنین باید قاچاقبرانی را که مردم به ویژه جوانان را از مسیرهای خطرناک به خروج از کشور تشویق می‌کنند تعقیب و بازداشت و مراکز قاچاق انسان را مسدود کند. رهبر طالبان همچنین از وزارت دفاع خواسته است که از قاچاق انسان در مرزها جلوگیری کند و پس از توقیف قاچاقبران آنها را به وزارت داخل تحویل دهد. در این فرمان به وزارت‌های مختلف از جمله ارشاد، حج و اوقاف، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ نیز دستور داده شده است که درباره خطرهای قاچاق انسان و پیامدهای آن به مردم آگاهی دهند. زلزله با قدرت 4.5 درجه ریشتر ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز به وقت محلی منطقه بدخشان افغانستان را لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و هنوز از تلفات و خسارات احتمالی آن اطلاعی در دست نیست. اتباع افغانستانی ساکن ایران که دارای پاسپورت خانواری هستند برای تمدید اعتبار پاسپورت و ویزه خود باید منتظر اطلاعیه رسمی مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله باشند. اتباع دارای پاسپورت خانواری لازم است تا زمان صدور اطلاعیه رسمی از سوی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران برای تمدید اعتبار پاسپورت و ویزه خود صبر کنند. به زودی اخبار تکمیلی درباره زمان و جزئیات این فرایند از طریق منابع رسمی منتشر می شود. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد که اموال و اجناس باقی مانده از تاجران در گمرکات به آنان بازگردانده می شود. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان گفته است که این گروه اموال و اجناس تاجران را که در 3 سال گذشته در گمرکات به جا مانده است به آنان برمیگردانند. به این منظور کمیسیونی با عنوان تسلیمی وسایل و اجناس تحت رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تشکیل شده تا در هماهنگی با گمرکات روند تحویل اموال و اجناس به مالکان اصلی آنها آغاز شود. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از واگذاری معدن طلای تخار به یک شرکت چینایی خبر داد. در بیانیه وزارت معدن و پترولیم طالبان آمده که معدن طلای این ولایت با ارزش 350 میلیون دلار با یک شرکت چینایی عقد قرارداد شده است. بر اساس بیانیه این معدن طلا در یک رقابت آزاد به مدت 5 سال به این شرکت چینایی واگذار شده است. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان برای استخراج معدن با شرکت‌های خارجی بسیاری قرارداد بستند. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان که می دانید امروز سال روز ولادت بانوی بانوان دو جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که این روز در ایران به نام روز مادر گرامی داشته می شود و در افغانستان نیز به خصوص در سالهای اخیر مردم این روز را به عنوان فرصتی برای تجلیل از مقام والای مادرانشان مغتنم می شمارند. به همین مناسبت همکار ما خانم زهرا سلطانی برای تهیه گزارش به میان شماری از شهروندان کابل رفته که برای خرید شیرینی این روز به بازار آمدن. این گزارش را با هم می شنویم.
اگه می خوای بمونی تو خونه هیدر، دلتو بزن به دریا، فقط بگو مادر.
20 جمادی الثانی برابر است با سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از این روز در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان به عنوان روز مادر تجلیل می شود. کابل هم امروز حال و هوای دیگری به خود گرفته و شیرینی فروشی ها پر جنب و جوشتر از روزهای گذشته شده است. روی کیک شیرینی فروشی ها هم فقط یک جمله نوشته که مادر روزت مبارک. شهروندان با هجوم به بازار از جمله شیرینی فروشی ها میگویند که باید از مقام مادر تجلیل کرده و از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها الگو گرفت.
درسته که ما نمیتونیم با یک کیک یعنی تمام زحمت مادر خود جبران کنیم، اما این باعث میشه یک لبخند قشنگ روی لبای مادر ما باشه و همین باعث میشه که یک خوشی باشه بین ما و مادر ما. پس کوشش بکنیم که از این جشن ها بیشتر برای مادر خود بگیریم، برای پدر خود.
باید از پیام های حضرت زهرا، از درس های حضرت زهرا، از آموزه های حضرت زهرا، از سبک زندگی حضرت زهرا، که حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه در خانه که مدت 9 سال زندگی میکنه چگونه یک مادر و نقش مادری را ایفا میکنن و فرزندانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حسنین تربیت میکنن.
شمار دیگر از شهروندان هم میگویند تجلیل از مقام مادر کار بس نیکوست و نباید به چند لحظه کوتاه در سال خلاصه شود.
نسل جوان باید، خصوصا این نسلی که فعلا هستیم، باید قدر مادرشون رو بیشتر بدونه و احترام زیادی به مادرشون داشته باشه تا یک بتونه حداقل مو حقی که مادر برایشون داره و زحمت زیادی کشیده بتونه امور ادا کنه.
زحمت کشتن ما را بزرگ کردن نگه توفی ناقابل است. اگه قدر چیم نیست، فقط میقدر خوش باشه بریم و کافی است بریم و خوش باشه.
عالمان دین هم از جمله عبدالله افضلی میگویند در آموزه های دینی والدین از جایگاه بلندی برخوردار است و خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم بر احسان و نیکی کردن به والدین تأکید کرده و حتی بهشت را زیر پای مادران قرار داده است.
و قل لهما قولا کریما، در محاورات و گفتگو با مادر با حرف نرم، مهربانی، آموخته با محبت باید صحبت بکنی.
شیعیان در سراسر جهان با شور و اشتیاق از سال روز ولادت با سعادت و پرخیر و برکت حضرت زهرا سلام الله علیها تجلیل می کنند و همچنین برای قدردانی از زحمات مادران شیرینی و هدیه می خرند. هر کس به اندازه توانش، شاید کسی با لبخند بروی مادر و یا هم تقدیم هدایای دیگر، عشق و محبتش نسبت به مادر را ابراز کند تا کمترین کاری برای ادای حقوق مادران کرده باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در ایران هم همیشه روز مادر حال و هوای خاصی دارد و این روز فرصت مناسبی برای قدردانی از مادران است. همکار ما خانم زهرا حسینی سرشت از حال و هوای این عید زیبا در ایران گزارش می‌دهد.
میلاد با سعادت حضرت زهرا و روز زن تبریک عرض می‌کنم.
اومدم برای مادری گلم گل بخرم.
من این گل رو تقدیم می‌کنم به تمام کل مادرانی و خانم خدا.
چند سال مادر شد؟
30 ساله.
19 سال.
9 ساله.
روزی به افتخار مادران.
به بچه داشتنم افتخار میکنم. نمیدونم مادر خوبی هستم یا نه.
بسیار بسیار قابل افتخاره از حیث تربیت فرزند.
یه جاهایی هست آدم به بن‌بست میرسه یا مثلا یکم خسته میشه. قطعا اونجا تنها کسی که میتونه حالا نجاتت بده ولی با حرفاش فقط اون مامانه.
مادری یک افتخاره. اینی که یک موجود انسانی رو شما با زحمت زیاد چه در درون خودتون چه در بیرون در اوائل زندگیش پرورش بدید، زحماتشو تحمل کنید، او رو به عنوان یه انسان پرورش بدید، این افتخار کوچکیه، خیلی با اهمیت، خیلی با ارزش
و قدردانی با هدیه‌ای که نشان عشق داره.
آده روز زنگ این چه هدیه‌ای بگید از فرزندان؟
همین خوشحال باشن، لبخند بزنن، بهترین هدیه است برای
نقاشی. خیلی قشنگ میگه چه برام داره.
و افتخار مادری که قیمت نداره.
یه جمله میگید به مادر.
خیلی دلم برات تنگ شده. نزدیک 20 سال 22 سال دوتایی با هم زندگی کردیم و الان چند ماهیه که نیست.
من بابت همه زحمات و خدمات و تلاش ها و صبر و شکیبایی مادرم و همه زنان میهن عزیزم تشکر ویژه دارم.
مرسی که اینقدر برای ما زحمت کشیدی، عمرتو برای ما گذاشتی.
کاش که میشد بهت بگم چقدر صدا.
زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر مقام آمریکایی علیه برنامه موشکی این کشور اعلام کرد که اسلام آباد از سیاست‌های منطقوی آمریکا متحمل رنج شده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اظهارات اخیر یک مقام ارشد آمریکایی مبنی بر تحریم برنامه موشکی این کشور را بی‌اساس و عاری از عقلانیت دانست. در این بیانیه آمده است که موج ادعاهای اخیر ایالات متحده علیه یک متحد اصلی غیر ناتو به ویژه در غیاب هیچ مدرکی در این زمینه برای روابط کلی دو کشور مفید نخواهد بود. وزارت خارجه پاکستان همچنین افزود که هرگز به هیچ شکل و شیوه سوء نیتی نسبت به آمریکا نداشته است و این واقعیت اساسی تغییر نکرده و در مقابل پاکستان فداکاری‌های عظیمی برای این رابطه انجام داده است. وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که ظرفیت‌های راهبردی این کشور برای دفاع از حاکمیت آن و حفظ صلح و ثبات در جنوب آسیا است و پاکستان نمی‌تواند از حق خود برای توسعه قابلیت‌های متناسب با نیاز به حفظ بازدارندگی معتبر و همچنین تهدیدهای در حال تحول و پویا چشم پوشی کند. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که با توجه به تهدید تداوم گسترش موشک‌های دوربرد پاکستان علیه این کشور تحریم‌هایی را اعمال کرده است. با گذشت حدود دو هفته از قدرت یافتن گروه تحریر شام در سوریه، روبودن شماری از شهروندان سوری در ولایت حلب این کشور، نخستین جرقه‌های اعتراض علیه محمد الجولانی فرمانده این گروه مارز مسلح را رقم زد. شمار زیادی از زنان شهر حلب سوریه در اعتراض به روبوده شدن همسران و برادران و فرزندانشان به دست عناصری از گروه تحریر الشام در میدان سعدالله الجابری این شهر تجمع کردند. در پی این اعتراض نیروهای تحریر الشام شماری از زنان معترض را که خواهان آزادی اعضای خانواده خود از زندانهای الجولانی شده بودند روبودند. خانواده زنان روبوده شده در ولایت حلب نیز با به دست گرفتن سلاح به سرکار ریختند و آزادی آنها را خواستار شدند. این افراد به الجولانی چند ساعت فرصت دادند تا زنان روبوده شده به دست نیروهای تحریر الشام را آزاد کند. خانواده های زنان روبوده شده همچنین حضور نماینده الجولانی برای مذاکره و شنیدن اعتراض های خود را خواستار شدند. معارضان مسلح در سوریه 18 قوس پس از 11 روز مبارزه کنترل خود بر شهر دمشق و خروج بشار اسد از این کشور را اعلام کردند. نماینده سازمان ملل قصد داشت از آیت الله سیستانی درخواست کند فتوای انحلال بسیج مردمی موسوم به 8 شعبی را صادر کند، اما آیت الله سیستانی دیدار با او را نپذیرفت. محمد الحسن نماینده سازمان ملل در عراق قصد داشت در دیدار دوم خود با آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی شیعیان در نجف از وی بخواهد که برای انحلال بسیج مردمی که با فتوای ایشان تشکیل شده بود یا ملحق شدن این نیروها به وزارتخانه های امنیتی فتوایی صادر کند، اما آیت الله سیستانی دیدار با او را نپذیرفت. منبع مسئول عراقی فاش کرد دولت عراق بارها با درخواست طرفهای منطقوی و بین المللی برای انحلال بسیج مردمی و تحویل سلاح‌های گروه‌های مسلح به دولت روبرو شده است. یک منبع مسئول نزدیک به دولت عراق در گفتگو با روزنامه الاخبار تاکید کرد که مسئله انحلال بسیج مردمی و تجزیه گروه‌ها تمایلات غربی هاست و تازگی ندارد، به ویژه آمریکا که همواره ناخشنودی خود را از این گروه‌ها که مورد حمایت ایران هستند اعلام می‌کند. نماینده سازمان ملل در عراق که حدود یک ماه پیش با آیت الله سیستانی دیدار کرده بود، اخیراً قرار بود دیدار دوم را با ایشان برگزار کند که مرجع عالی شیعیان عراق وی را به حضور نپذیرفت و فرزندشان با نماینده سازمان ملل در عراق دیدار کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با شاعران و مداحان اهل بیت علیهم السلام در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. جان باختن حداقل 8 تبه افغانستانی در حادثه غرق شدن قایقی در سواحل یونان. و بزرگداشت روز مادر در ایران و افغانستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً از اقدامات طالبان علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان که به تعطیلی حداقل 12 رسانه دولتی و خصوصی در این کشور منجر شده ابراز نگرانی کرده است. این موضوع بهانه شد تا همکار ما شجاعی با آقای محمد اخلاقی درباره وضعیت رسانه‌ها در افغانستان گفتگو کند. مشروع این گفتگو را با هم می‌شنویم.
جناب استاد محمد اخلاقی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در نتیجه فشارهای حکومت طالبان امسال دست کم 12 رسانه در افغانستان از فعالیت باز ماندند. گزارش‌های مشابه از دیگر نهادهای مرتبط هم وجود داره، اما این مسئله در حالی است که مقامات طالبان بارها دلیل اصلی تعطیلی رسانه‌ها را مشکلات مالی اعلام کردند. تحلیل شما از وضعیت رسانه ها در جامعه امروز افغانستان چی هست؟
با عرض سلام، تشکر از شما. اولا که این گزارش هایی که داخل از خارج راجع به رسانه ها فعالیت هاشان و معنی فعالیت هاشان داده میشه، اولا ما دقیق بررسی شد. من از بود حقوقی، چون تخصص در بود حقوقی میتونم نظر بدم، از بود مالی باید گزارش دیده شد. و دومی که فعالیت هر رسانه، اهم از رسانه چاپی باشد، تصویری باشد یا صوتی باشد، طبعا باید داخل چوکات، اهم از اینکه طرز عمل باشد، لوایح باشد یا قوانین باشد، باید صورت بگیرد. و در ضمن کمیسیون نظارت بر فعالیت رسانه هم طبعا در قانون دسترسی به اطلاعات هم درج شده و آمده. و طبیعی هر جامعه باید رسانه ها در چوکات همون طرز عمل ها و لوایح باید فعالیت کنند. سومی که از نظر سیاسی و حقوقی و حق اجتماعی و اقتصادی هم وجود رسانه ها در یک جامعه نشاننده فرهنگ و به اصطلاح توانایی اجتماعی و مردم میرسانه، یعنی وجود رسانه فی نفسه و بذات خودش در انتقال اطلاعات، در رشد فرهنگی، در ترویج مسائل اجتماعی و غیر اجتماعی میتونه نقش مؤثر داشته باشه. این که حکومت در برخ موارد میآید مثلا فعالیت رسانه ها را در ابعاد مختلف محدود میکنه یا من میکنه، اول اینکه باید دیده شد واقعا موضوع از چه قرار بوده. اگر موضوعات مالی بوده و بحث مالیات هست یا بحث فضل راجستر هست یا بحث جواز هست، باید هر شد. اگر نه که موضوع باید به دقیق کنکاش شده به نظر.
در حال حاضر نظر خود شما نسبت به فضای رسانه‌ای در افغانستان چی هست؟
فعالیت رسانه در مجموع هست، اما قسمی که در قبل دوره‌های قبلی بوده خب فعالیت ها با محدودیت های مواجه شده و این چی از هر منش هم هست، یعنی چیزی نیست که کسی بخواه منتج شده. طبعا فعالیت ها محدود شده و این که حالا دلایل چی میتونه باشه، سیاسی هست یا اقتصادی هست یا حقوقی هست، یه باید گفتیم باید گزارش ها دقیق بررسی شده که من فعلا از گزارش ها چی دقیق معلومات ندارم و دقیق بررسی شده.
بله جناب اخلاقی، رویکرد جامعه جهانی نسبت به وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت سیطره طالبان را چه رقم ارزیابی میکنید و اساسا فشارهای جامعه جهانی چقدر میتونه در بهبود اوضاع رسانه ها مؤثر باشه؟
هر حکومتی که در دیگر جوامع میخوای فعالیت داشته باشه طبعا از رسانه ها میتونه به عنوان گام های عملی با مسیر اقدام استفاده کنه. قبلا جامعه جهانی حضور داشت، چه حضور فیزیکی و چه حضور غیر فیزیکی، از طریق رسانه ها صورت میگیره. طبعا اونا امیال و منافع خود را کش میبرن، طبیعی، یعنی هر کشور در هر جایی میخوای نقش داشته باشه فکر منافع ملی خود است و از طریق رسانه ها معمولا رسانه اجتماعی خود را فعلا این موضوعات پیش برده میشه. و فعلا عملکرد جامعه جهانی برای حکومت در مورد رسانه ها فکر میکنیم چندان مؤثریت دو طرفه نداشت، یعنی جامعه جهانی هم طبعا همون منافع خود پیش بوده، در مواردی هر از گاهی صدای بلند شده که رسانه ها باید فعال باشن، خب محدودیت صورت نگیره و دیگه و دیگه، منافع خود پیش بودن و حکومت هم همون طرز العمل ها لوایی که خود داره پیش میبره، یعنی اصول موثریت نداشته و حرفای جامعه جهانی حکومت پیش برده، اهداف خود پیش برده، لوایح خود تصدیق کرده و چندان موثریت نداشته.
محمد اخلاقی بود از آگاهان مسائل افغانستان در زمینه رسانه ها پیرامون وضعیت رسانه ها در گفتگو با همکار ما شجاعی. دولت آمریکا اخیراً به بهانه برنامه موشکی پاکستان این کشور را تحریم کرده که این اقدام با واکنش مقامات پاکستانی روبرو شده است. این موضوع را در مصاحبه با دکتر عبدالرحیم دورانی آگاه مسائل پاکستان بررسی کردیم که از شما دعوت میکنم با هم بشنوید.
جناب دکتر عبدالرحیم دورانی، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان، همونطور که میدانید اخیراً آمریکا تحریم‌هایی را بر برنامه راکتی پاکستان وضع کرده. اولا جایگاه پاکستان در معادلات منطقوی امریکا چی هست و چه همکاری های بین این دو کشور در سطح منطقه وجود دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که شما میدانید پاکستان و امریکا از دیر باز، یعنی حدودا از 1954 اینا روابط مثبت و روابط خیلی وسیع با هم داشتند و این روابط بیویجه در زمان جهاد افغانستان، بعد از اون در زمان حضور امریکا در افغانستان و مسئله طالبان و در همه این مراحل ما میبینیم که این روابط آشکار بود و بی بی جی در زمان پرویز مشرف خوب امریکا کمک های زیادی به هم به اقتصاد پاکستان، هم به وسائل امنیتی پاکستان و سیستم های امنیتی پاکستان انجام داد و خوب این روابط همیشه وجود داشته، ولی چنانچه انتظار می رفت با آمدن تیام که خوب روابط و ایده های خاص خودش داره این انتظار میرفت که روابط پاکستان و امریکا به کشمکش بگراید و امریکا خوب به پاکستان سخت بگیرد و همین طور شد. چنانچه چند روز پیش امریکا 4 تا از شرکت های پاکستان را که در ساختن موشک های دور برد کمک میکردن اونا را تحریم کرد و در همین اواخر معاون مشاور امنیت ملی امریکا آقای جان فاینر گفته است که پاکستان روی موشک های داره کار میکنه و روی تکنولوژی داره کار میکنه که میتواند برای امریکا و دوستان امریکا و منافع امریکا در منطقه خطر ساز باشد و ایشون گفت که خب پاکستان موشک هایی را دارد می سازد که می تواند پاره‌پیما باشد و حتی امریکا را هم تهدید کند. برای همین خب یه نوع پاکستان فشار آورد که جلوی این کار را بگیرد و قصد دارد پاکستان را زیر فشار قرار دهد. در پاسخ هم خوب سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که پاکستان همیشه با امریکا روابط خوبی داشته است و قصد پاکستانی نیست که برای منافع امریکا مشکل ایجاد کند و این سلاح‌ها برای دفاع از خود هستش، برای دفاع از خود در برابر هند و در کشورهای آسیای جنوبی. بنابراین یک سری کشمکش های بین دو کشور به وجود آمده است که من فکر میکنم وقتی آقای ترامپ قدرت را رسماً به عهده بگیرد با توجه به رقابت های منطقه‌ای و جهانی ترامپ با چین و یک سری کشورها این کشمکش ها بیشتر شود و به پاکستان باز هم روابط امریکا و پاکستان تیره تر گردد.
این تحریم ها چه تأثیراتی میتونه بر آینده رابطه این دو کشور و منطقه بگذاره؟
ببینید پاکستان الان تکنولوژی که داره ICBM این موشک های قاره‌پیما را پاکستان میتواند بسازد و اگر این کار را بکند پاکستان اولین کشور اسلامی خواهد بود که هم این تکنولوژی را دارد و از طرف دیگر خوب توان اتمی را هم دارد. امریکا قصد دارد که خوب جلوی این قدرت پاکستان را بگیرد. امریکا در منطقه همیشه در برابر هند، در مسئله هند و پاکستان، هند را ترجیح داده است و نمی گذارد که قدرت منطقه‌ای پاکستان از هند بیشتر شود. پاکستان هم خوب در این سالهای آخر با روابطی که با چین داشته تکنولوژی خیلی پیشرفته به دست آورده، از جمله هواپیماهای خیلی پیشرفته و این برای امریکا قابل تحمل نیست. اصلا در مجموع امریکا نمیخواهد که یک کشور اسلامی همچنین قدرتی داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم که اگر فشارهای امریکا در آینده خوب ادامه پیدا کند این میتواند تاثیرات خیلی بدی روی رابط دو کشور داشته باشد و ما شاهد این فشارها و همچنین تیره شدن روابط امریکا با پاکستان در آینده به ویژه در زمان ترامپ خواهیم بود.
دورانی بود از آگاهان مسائل پاکستان و شبه قاره در گفتگو با همکار ما شجاعی. شنونده های عزیز و ارجمند با پایان این مجموعه خبری میرسیم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین روز مادران و بانوان گرامی را. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیان عربی شاخصه دین پاک
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. مثل روزهای گذشته در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. فرمان جدید رهبر حکومت طالبان در مورد حقوق متقاعدین و افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان. رهبر حکومت طالبان دستور تنظیم و اجرای معاش متقاعدین را صادر کرد و گفته که ادارات دولتی معاش متقاعدین را بر اساس شرع و قانون تأیید و اجرا کنند. رهبر حکومت طالبان به وزارت مالیه دستور داد تا معاش متقاعدان را بعد از 21 ماه نهم سال 1445 هجری قمری تنظیم و اجرا کنند. بر اساس دستور رهبر حکومت طالبان، وزارت‌ها و ادارات دولتی موظف هستند که برای حل فصل معاش متقاعدان محکمه‌های ویژه ایجاد کنند. باختر افزوده که این محکمه ها باید معاش متقاعدان را بر اساس شرع و قانون تأیید و اجرا کنند. گفتنی است که متقاعدان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان معاش سالانه‌شان را دریافت نکردند. متقاعدان بارها اعتراض کرده و خواستار اجرای معاششان شده بودند. علارغم این که رهبر طالبان در مورد قانون متقاعدان تجدید نظر کرده، ولی بسیاری هنوز نگران هستند که سپردن اجرای این قانون به محکمه و محکمه همچنان مانع از دسترسی متقاعدین به معاش شود. در برنامه امروز انعکاس همین موضوع را با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، پرسیدیم که این فرمان جدید طالبان میتونه متقاعدین افغانستان با حقوقشان برسانه یا خیر؟
اولا که هنوز متقاعدین امیدوار نیستند که معاش به آنها پرداخت خواهد شد، چون این موضوع به محکمه خاص محول شده. معلوم نیست که محکمه خاص در رابطه با پرداخت معاش متقاعدین چه فیصله شرعی میکنه. آیا این مورد از اون موارد هست که نیاز به بحث شرعی داشته باشه، یا خیر کاملا یکی از اصول و تشریفات اداری در هر کشور همین که در ختم وظیفه یا ختم مأموریت ها مقدار از پول معاششان که به گونه بر بانک ها ذخیره شده دوباره به مأمورین پرداخته میشه. همین که به محکمه خاص محول شده طبعا معنای این میده که یا این مقدار مبلغ کم میشه، یا این که متناسب با نمود زمانی که فرد معاش میگیرفته و مطابق با همسط با ارزش اشعاری برد و سنجیده میشه، یا یک تعدادم شاید شامل معاش تقاطی نشند. لذا هنوز این نگرانی قطعا میان متقاعدین وجود دارد. ولی آنچه که باعث شده که این قضیه از جانب رهبر امارت دوباره نو باشه، یک مسئولیت ذهنی بسیار خوب هم ایجاد کرده و در زیم سبب شده که در حقیقت از اثر فشارهایی که گروه های مختلف متقاعدین در سطح کشور ایجاد کرده اند و از جانب هم نقد های شدید به علت تعلق در قسمت پرداختن معاش متقاعدین محتاج و مستمند شده، بدون شک این اقدام صورت گرفته. امیدوارم که معاش متقاعدین به معنای واقعی و میدانی از پرداخته باشد. ولی فعلا هنوز امیدواری برای اجرای عملی وجود ندارد. چرا؟ همزه بیولای مجاهد وقتی که میگه که این موضوع به محکمه محول میشه و محکمه که تصمیم میگیره، هنوز راه نزدیک برای دستیابی متقاعدین به حقوقشان واقعا متصور نیست.
صحبت های محمد صالح سلجوقی را شنیدیم. در ادامه بشنویم نظر میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان را، که بر ای باور است که پرداخت معاش متقاعدین حق مسلم اوناست و نیازی به ارجاع به محکمه ندارد.
این تصمیم واکنشی که عکس العملی که از طرف رهبر طالبان وجود آمده توسط سخنگوی حکومت دفکتوی طالبان بازتاب یافته، در واقع مبین از این حقیقت است، حقیقت که تمام تاریخ افغانستان را ثابت کرده، تاریخ جهان، که ده خلق و زور ده خدای زور ده، صدای مردم صدای خداوند است و باید به صدای مردم لبیک گفته شود. و در این حال این در واقع اثباتی پرنسیپ است که حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. به این خاطر ما به تمام کسانی که در این راه بر دایی بر حق متقاعدین افغانستان تلاش کردند در طی از 3 سال و 4 ماه، ما به نزنای پیروزی را تبریک میگم و ما خود بسیار سرفراز میدانم باعث یک کسی که در بیرون از افغانستان استم، شخص خود انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که در 3 سال و چند ماه بر از این دایی بر حق متقاعدین ما هم سهم ناچیز خود داشتیم و می داشته باشیم. صفانه تا بال امی فرمان یا حکم یا سند که به نشر رسیده ایره من متاسفانه تا بال ندیدیم. در اینجا ایتر است که یک ذهنیت مساعد وقتی که در وطن ایجاد میشه، این ذهنیت مساعد از هر طرفی که باشه طبیعی، اگر به نفع مردم افغانستان باشه باید استقبال شود. ما میخواهیم که مراتب تشویش خود هم در اینجا بیان بکنم. تشویش ما کاملا جنبه مسلکی و جنبه حقوقی داره. به خاطر چی؟ به خاطر از این که در اینجا کلمه اثبات شما گفتین، در اینجا مسئله حق تقاعد یک حق تثبیت شده، حق قانونی، حق است که در مطابقت کامل با دین مبین اسلام، دین افغانستان، آیین افغانستان، قوانین افغانستان و همچنان تمام نرمای بین‌المللی قرار داره. و در عین حال این مسئله حق متقاعدین است. این کدام چیزی نیست که مربوط به بیت المال افغانستان باشه یا مربوط به این باشه که دولت گویا کدام هدیه بر متقاعدین میشه. در اینجا مسئله عقل عباد مطرح میشه، عقل عبدی مطرح میشه. اینال چگونگی از ایجاد از این محکمه، این بر شخص خود ما به حیث یک شاگرد حقوق تشویش های کلان ایجاد میکنه. به خاطر از این که حق تثبیت شده است، حق بالکل واضح است، وضاحت کامل داره، از هر من الشمس است. محکمه در این مورد اصلا کدام دلیل خاص نداره، کدام حق میخواهد تثبیت بکنه. حقی که در تمام قوانین قبلی افغانستان که تابال و قوانین منسوخ نشده، معلوم دار که قوانین نافذ شمرده میشه، در او قوانین مسجل بوده، در او قوانین بازتاب یافته. و دیگه ای که مسئله تقاعد که است، در طی سالیان خدمت متقاعدین افغانستان، وقتی که ما متقاعدین میگیم، گپ از خادمان صادق افغانستان، کسانی که همه مردم افغانستان به نوع مقروز از اینا هستند، اینا به وطن خود، به مردم خود خدمت کردن، چی نظامی هستند، چی ملکی، در واقع اینا از معاش از اینا وضع شده و در خزینه تقاعد افغانستان رفته. اینا هنی یک پول امانت متقاعدین افغانستان است. بنان در اینجا بر اثبات از این ضرورت به هیچ محکمه نیست. اینال موضوع به سر از این است که در این 3 سال و 4 ماه متقاعدین افغانستان مبارزه کردن، مجادله کردن، وکیل گرفتن، و تمام مراجع زیربط حکومت دفکتوی طالبان مراجعه کردن. اینال در اینجا میتونه که مثلا استر محکمه افغانستان خود ادعای متقاعدین افغانستان در ورای قوانین افغانستان بررسی بکنه نظر بده.
خب صحبت‌های امیر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان رو شنیدیم که خیلی محکم معتقد بود که پرداخت معاش متقاعدین حق مسلم اوناست و نیازی به ارجاع به محکمه نداره. اما یک بحث دیگه هم مطرح هست در داخل افغانستان. یک عده‌ای بر این باور هستند که افغانستان کشوری است که در این کشور هم قوانین خیالی وجود داره و هم در اصناف مختلف افراد خیالی وجود داره. سربازان خیالی، معلمین خیالی، در دوره جمهوریت خانواده های شهدای خیالی، از جمله متقاعدین خیالی هم ممکنه که وجود داشته باشه و اگر چنین چیزی باشه طبیعتاً یک محکمه باید بررسی بکنه که ببینه صحت و سقم ماجرا چی هست. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در این خصوص هم گفت:
مطلب سرازی است که حقوق متقاعدین افغانستان، متقاعدین واقعی افغانستان، البته نه اون متقاعدینی که در دوره دو دهه گذشته یک اصطلاح خیالی رواج پیدا کرده بود، مکتب خیالی و سرباز خیالی و افسر خیالی، متقاعد خیالی، ایو علایده یک موضوع است. متقاعدین واقعی افغانستان باید حقوقش پرداخته شود. عرض ما، تشویش ما در رابطه به این موضوع است که محکمه صلاحیت ازیرا نداره. از لحاظ قانونی، از لحاظ فقهی، از لحاظ اسلامی که مسئله حق تقاعد تثبیت بکنه که حق تقاعد داده شوه یا نشوه. اینالی مطلبی که شما میگین یمی موضوعی است که جناب پیگیر صاحبم گفتن. این مسئله کاملا یک مسئله اداری است. این استر محکمه افغانستان میتونه که توصیه بکنه به وزارت مالی افغانستان که خزینه تقاعد مربوط از اینا است. قوه اجرایی افغانستان در مجموع اینا موظف هستند. خود سارنوالی افغانستان، علمدار محکمه در این مورد صلاحیت های که اینا متقاعدین واقعی را فهرست بسازن. علمدار یه پس که به فرد نامستحق نباید تقاعد داده شود.
رهبر طالبان همچنین در فرمان جدید دستور داده که برای قاچاقچیان انسان بین 1 تا 3 سال زندان تعیین شود. همچنین بر اساس یک فرمان دیگه که از سوی رهبر طالبان صادر شده، محاکم نظامی حکومت طالبان قاچاقچیان انسان را بار اول به 1 سال حبس، بار دوم به 2 سال و بار سوم برای به 3 سال حبس محکوم می کنند. در این فرمان وزارت داخلی طالبان موظف شده که قاچاقچیان انسان را پس از بازداشت به محاکم نظامی معرفی بکنند. در ارتباط با این موضوع نظر محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی رو پرسیدیم.
اولا که برای اصول سیاستگذاری در پالیسی های داخلی و منطقوی یا خارجی هر دولت، چنین شعارهای به قدرت از جانب رهبران همچنین گفته میشه، اجرایی شدن این بسیار سخته. به دلیل از اینکه متاسفانه باید عرض بکنم که روحیه فرار و روحیه گریز و کوچ کردن از افغانستان طی سالهای اخیر، به خصوص 4 سال اخیر، به حد قوت گرفته است که هیچ کس ذهن و روان آماده برای پذیرفتن ماندن در این جغرافیای مصیبت‌بار نیست. لذا نسل جوان و گروه های کوچنده یا فراری از این سرزمین همیشه دنبال پیدا نمودن روزنه ها برای برآمدن هست و یک تعدادی هم از افراد بر اساس معلومات، روابط و آشنایی هایی که با همون گروه های فرار دارن، گروه های از آدمار به کشورهای همجوار انتقال میدن و از همین طریق حتی تا به ترکیه و کشورهای اروپایی. در جلوگیری از این گونه رفتارهای کاملا متاسفانه باید در جرمی، کار ساده‌ای نیست مگر اینکه اصل سکون در درون افغانستان، جاذبه های سکون در درون افغانستان تقویت بشه. این فرمان ها پیش روی قاچاق انسان نخواهد بگیره، ولی خب حداقل در برنامه های سیاست گذاری ها و پالیسی های دولتی در داخل و در سطح بیرون خوب است که گفته بشه، ولی فکر نکنم که به معنای واقعی خود بتواند مؤثر باشه و جلوگیری بکنه از فرار آدم ها، از برآمدن نسل جوان و جوانان به خصوص تحصیل کرده ها و انرژی هایی که میتونن برای کار به کشورهای همسایه ما برند شاید نتونه مؤثر باشه، ولی به عنوان یک صحبت، به عنوان یک خبر چیز خوبی هست. کاش که بشود که ما زمینه های ماندن و یا جاذبه های ماندن برای نسل جوان خود در درون افغانستان فراهم بکنیم. هیچ قاچاقبر انسان نتواند متاع یا مادی برای قاچاق پیدا بکنه که عبارت از بی‌نظیر نسل جوان ما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سازمان صحی امرجنسی میگه که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رویدادهای ترافیکی در کشور 5 برابر افزایش یافته. این سازمان بشر دوستانه صحی با نشر گزارشی هرچند در مورد رویدادهای مربوط به سال 2021 چیزی نگفته، اما افزوده که از ماه مارچ 2022 تا مارچ 2024 بر اساس تخمین‌های ثبت شده در رویدادهای ترافیکی 78.5% افزایش به میان آمده. امرجنسی افزوده که در این مدت آمار این رویدادها از 2662 به 5520 رویداد افزایش یافته. در گزارش افزوده شده که این رویدادها که در نتیجه واژگون شدن موتر از سرک، چپه شدن موتر، تصادف با دیوارها و یا سقوط به دریاها به میان آمدند، علتش خراب بودن وضعیت سرک، سرعت بلند، رانش زمین در راه و عدم رعایت مقررات سرک بوده. سازمان صحی بشر دوستانه امرجنسی که از سال 1994 به هدف ارائه خدمات صحی و جراحی رایگان برای قربانیان بی‌بضاعت جنگ و ماین‌ها تأسیس شده و در افغانستان فعالیتش از سال 1999 آغاز کرده، این معلومات را در حالی منتشر می‌کنه که در برخی از مناطق افغانستان در طی این دو روز نیز برخی از رویدادهای مرگبار ترافیکی رخ دادم. فقط در دو حادثه ترافیکی که در اواخر هفته گذشته در غزنی به وقوع پیوست 52 نفر جان باختن و 68 نفر هم زخمی شدند. گزارشی بشنوید از زهرا سلطانی.
افزایش چشمگیر رویدادهای ترافیکی در کشور پس از دو رویداد مرگبار ترافیکی در شاهراه کابل قندهار که جان 52 تن را گرفت و 65 زخمی بر جای گذاشت، این بار در پی انحراف یک موتر تیزرفتار از جاده در سالنگ جنوبی 5 نفر کشته و زخمی شدند. مسئولان فرماندهی امنی ولایت پروان گفته است که این رویداد ناوقت پنج شنبه رخ داده و در نتیجه آن به شمول راننده 2 تن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک رویداد مشابه در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار نیز اتفاق افتاده، اما در آن کسی آسیب ندیده است. عبدالودود خیرخوا مدیر عمومی پلیسی ریاست ترافیک حکومت طالبان بی احتیاطی رانندگان، بی اعتنایی به قوانین ترافیکی و سرعت غیر مجاز را از عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان می خواند.
راننده زمانی که از جاده‌های مرکزی، یعنی از مسیرهایی که تحت مراقبت پلیس ترافیک قرار